تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولیکن کوچه رو بن‌بست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه مهر، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
تو بوده با آقا گرگه
هم دسته،
تو بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدید از حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت قدر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه کوچه کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، آقای کاوه محسنی سردبیر محترم ایران رزیز، درود بر شما.
بله درود بر شما این هفته، و ببخشید یادم رفت، درود بر هموطنان عزیز به این رادیو گوش میدن. اخبار بسیار جالبه که من عجله داشتم ازش صحبت بکنم. هفته پیش ما در برنامه‌مون صحبت کردیم از این عدم حضور بسیجی ها در کنار رژیم، که اینا خبر از سقوط داخلی رژیم میده، و این باعث دو مسئله در سطح جهانی شد. از یه طرف این داستان ویکی‌لیکس که در اون اشاره های زیادی به ایران شده، اصلا روی تمامی مدارک در مورد ایرانه، که متاسفانه چون موضوع بسیار طولانیه و جالب، من رو میذارم برای یک شنبه، فقط یک اشاره کوچیکی به مقدمه صحبتم در یک شنبه میکنم. و خبر دوم، یک دو تا بمب گذاری در تهران بر ضد دو دانشمند اتمیه که جمهوری اسلامی اینها رو ربط داده به اسرائیل و آمریکا، ولی به نظر من در واقع ربط داره به شکست داخلی رژیم و علاقمندی همکاران رژیم به فرار از رژیم، که بیشتر صحبتم رو فقط میذارم روی این دو بمب گذاری و که حرفایی هم که خواهم زد برای هموطنان داخل کشور کاملا قابل تجسس و تغییر، میتونن به راحتی به اون عکسایی که بهش رفرانس میدن برن تماشا بکنن و ببینن که این حرف تا چقدر درست. ببینید، دوشنبه هفته، همین هفته خیلی صبح زود رسانه های جمهوری اسلامی اومدن اعلام کردن که مجید شهریاری، استادیار دانشگاه شهید بهشتی، هم دانشگاه ملی سابق، وقتی که داشته ساعت 7:40 صبح با اتومبیلش و همراهی خانومش و شوفرش که در واقع همون بادیگاردش هم بوده سر کار میرفته، در یک سوی قصد جان خودش رو از دست داده. دو موتور سوار نزدیک شدن، یک بمب مغناطیسی به ماشین وصل کردن مثل این فیلم های جیمز باند، و ماشین ترکید و فقط این استادیار کشته شد، زنش و بادیگاردش، هم نگفتن بادیگارد، ولی در واقع بعدن اومدن اعلام کردن که این شخص حفاظت می شده و خب اون شوفر بادیگاردش بوده، و اونها تو به طور سطحی زخمی شدن. چند بعد رئیس پلیس هم توی صحنه ظاهر شد، رئیس پلیس وابسته پاسداران دیگه، و اعلام کرد که بله، خانم شهریاری و شوفر حالشون بهتر شده، معالجه شدن، رفتن خونه شون. ولی در این بین خبر دیگری داد که شخص دیگری به اسم فریدون عباسی دوانی که اونم استاد دانشگاه شهید بهشتی در زمینه اتمی بوده، اون هم به همین صورت بهش حمله شده ولی زنده در رفته، و چند دقیقه بعد رسانه ها با خانم این عباسی دوانی صحبت کردن، گفت بله، من تو شوهرم تو ماشین نشسته بودیم، شوهرم یه احساس کرد به این ماشین بمب وصل شده، یه حس ششم داشته این آقا، و ماشین رو نگه داشتم، یه چراغ قرمز، عجله هم نداشتم چون میدونسته بمب کی میخواد، میخواد بتره که، و ماشین رو نگه داشت، پیاده شد دور ماشین، در رو باز کرد و رفتیم و بمب دو دقیقه بعد ترکید. در همون لحظه، در چند لحظه بعد، تلویزیون جمهوری اسلامی فیلمی هم نشون داد که بابایی اونجا شهادت میداد، گفت بله، من در ماشین رو جلوی این ماشین بودم در چراغ قرمز و از توی آینه دیدم که این آقا پیاده شد، دور زد و در رو وا کرد، و همچی که دور میشدن، یه دو متر دور نشده بودن، این بمب ترکید و آقا زخمی شد، خانم طورش نشد. چند دقیقه بعدش در همون روز خبر از ترکیدن یک بمب سوم رسید، ولی جمهوری اسلامی رو رد کرد، گفت فقط این دو نفر بهشون حمله شده و میخواستن دانشمندان اتمی ما رو بکشن. در اون برنامه خواهی که بعدن پخش شد، فقط یک فیلم موجود بود، این فیلم در مورد انفجار دوم بود، از انفجار اول فیلم پخش نشد، و بعد از این که اون انفجار سوم زیر سوال رفت که اصلا وجود نداره، تمامی رسانه ها با پخش اون فیلم دومی بر ضد ماشین فریدون عباسی دوانی همش تحلیل می کردن و یک بیوگرافی از این دو نفر که فقط اون اولی مجید شهریاری کشته شده بود ارائه دادن. در این بیوگرافی گفته شده بود که فریدون عباس کدوانی مهمترین، یکی از مهمترین دانشمندان اتمی ایران، متخصص شکافتن اتم، چون این به شکاف دادن اتم همون چیزی که در شکم بمب اتم اتفاق میفته که من در برنامه سابق ازش توضیح دادم، اگر کسی موفق نشه که اتم رو بشکافه نمیتونه ایجاد انفجار اتمی بکنه. و گفتن در زمین آقای عباسی دوانی که هرکشم انداختن ریشی داره و از این حرفا، عضو سپاه پاسداران، سالهاست برای وزارت دفاع کار میکنه و اسمش هم حتی در لیست شورای امنیت سازمان ملل، کسایی که باید تحت تحریم قرار بگیرن، چون که اینا هم که دارن برنامه اتمی تو ایران رو پیاده میکنن، یعنی بدون که جمهوری اسلامی بگه خودش یه حالت ایجاد کرد که این شخص در حال ایجاد بمب اتم تو ایران. در مورد شخصی که کشته شده بود، همون اولین آدمی که تو ماشینش بوده با راننده خودش و همسرش، آقای مجید شهریاری گفته یه استادیار دانشگاه و اتفاقا از شاگردای علی اکبر صالحی بوده، مسئول انرژی اتمی در ایران. علی اکبر صالحی هم اومد گفت خیلی پسر خوبی بوده، خیلی فعال بوده اینا، و به هر حال یه کاریو شروع کرده بود و دانشجوهاش خیلی دوستش داشتن. یه عکسی هم ازش انداختن، یه آدم نحیفیه، یکی هم چشاش چپه. من رفتم دنبال این که ببینم خب این حرفا تا چقدر راسته، و به هر حال چون پارسال هم یک نفر یادتونه اتمی کشته شده بود و یه بسیار شک آمیز بود طریق مردنش، صحنه سازی شده بود، این به احتمال قوی جای دیگه کشته شده بود، اونجا آورده بودنش، چون اون اثرات بمب طوری نبود که این بتونه کاملا چیزی ازش بمونه، ولی چیزی ازش مانده بود. به هر حال چیزی که بود، رفتم من دنبال این که ببینم این اطلاعات رسمی که جمهوری اسلامی به رسانه‌های خودش داده تا چه حد صحت داره، و دیدم که همه اینها تقریبا غلط خروطه و به صورت عجیبی غلط خروطه. اول اینکه این آقای فریدون عباس دوانی، اونی که زنده مانده، اون اصلا استاد دانشگاه شهید بهشتی نیست، این در حد استادیار هم نیست، ولی در شورای امنای شهید بهشتی کار میکنه و دیپلمش هم به احتمال قوی تقلبیه، چون اگر واقعی بود میتونست چیزی تدریس بکنه، این بابا حتی در اون حد هم نبوده، ولی خب به عنوان پاسدار اینو گذاشتن مسئول کارای دانشمندان واقعی و مسئول دانشگاه ملی سابق، و هم گفته شد رسانه‌های رژیم نوشتن که اصلا سر کار نمی‌رفت و از دور از تو خونش ریاست میکرد. دروغ‌های در مورد مجید شهریاری، یعنی اون کسی که به گفته رژیم، به روایت رژیم، در حضور زنش و رانندش کشته شد، بسیار بیشتره. اول این که من کشف کردم که عکس این بابا تقلبیه، یعنی اون جوان 30 ساله نحیف چش چپ آقای شهریاری نیست، این شخص حدود 55-56 سال سن داشته و استادیارم نبوده، حتی درجهش به طوری که در یکی از بزرگترین دانشمندان اتمی در سطح دنیا بود، به صورتی که این آقای شهریاری انتخاب شده بوده از طرف یونسکو که نماینده ایران باشه در پروژه‌ای که به اسم پروژه سزام، یا به ایرانی‌ها میگن سزامی، در اردن، اونجا با دانشمندان کشورهای آمریکا، اروپا و خاورمیانه روی یک دستگاه شتاب دهنده اتم کار بکنه که معادل اون چیزی که در فرانسه دارن میسازن که اتم رو بسیار شتاب میده و استفاده های بیشتری ازش میشه کرد. و این آقای شهریاری خودش نویسنده چندین مقاله بوده و به خصوص حتی یک اختراعی هم کرده بوده در زمینه این که بتونه چیزهای جدیدی بسازه، در زمینه اتمی، در زمینه ریاکتور و سانتریفوژ. حالا باید ببینیم که چرا رژیم اومده و یه آدمی رو که کاملا بی اهمیت بوده مثل عباسی دوانی از نظر علمی، این رو میگه مهمترین دانشمند بوده، و یه آدمی رو مثل شهریاری که واقعا سرآمد بوده قیافش رو عوض کرده، قیافه یه آدم جوانک رو گذاشته و اومده میگه اصلا این در اون سطح نبود که بتونه بیشتر از استادیار باشه. این برای اینه که واقعا آدم اصلی که در این دو حمله مد نظر بوده همین آقای شهریاری بوده، چون در اثر این که انتخاب شده بوده به اون محله در اردن بره، در اونجا در تماس و نزدیکی و همکاری نزدیک با ماموران اتمی و دانشمندان اتمی یا ماموران دولتی آمریکا، اروپا و اسرائیل بوده. شاید براتون جالب باشه که بدونین که من گفتم اینها دو نفر بودن، اون نفر دوم کی بوده؟ نفر دوم اون دانشمند ایرانی علی محمدی بود که اونم اون پارسال کشته شد. یعنی این که در این حمله دوگانه‌ای که در دوشنبه اتفاق افتاد، آخرین نماینده جمهوری اسلامی که در رابطه نزدیک بدون سرپرستی پاسداران بوده و دور از ایران در رابطه با آمریکا و کشورهای دیگه بوده، کشته شده. در اون موقعی که اون پروفسور علی محمدی رو کشتن، اونجا هم اومدن گفتن کار اسرائیله، ولی بعدا شما ندیدین که کسی رو بیان بگیرن و بگن که قاتل این بوده، یا اینکه حتی بگن که قاتل کی بوده. در اون زمان هم در فرانسه یک مقدار سایت طرفدار اسرائیل است که به وسیله یه آدم فوق‌العاده احمق ریاست میشه، باز یکیش هم مال یه پسره 22 ساله یه نمیدونم ننه باباش بهش پول دادن اونجا رو واس کرده و خیلی شادی کرده بود که بله موساد موفق شده یکی از کسایی رو که دشمن اسرائیل بوده بکشه. در اینکه اسرائیلی ها بعدن اومده بودن در یه مصاحبه گفته بودن آقا ما این علی محمدی رو دیدیم و یه آدم خیلی معقولیه و ما با هم حرفای اتمی میزدیم نه حرفای سیاسی، و از طرف دیگه اینها همیشه این زیر دستشون بود، در اردن میتونن اونجا بکشن، چرا اینقدر به خودشون زحمت بدن که بیان دنبالش. در اون موقعی که این اتفاق افتاد، من اشاره کردم که جمهوری اسلامی خیلی اصرار داره این شخص رو بی اهمیت نشون بده و گفته بوده استادیاره، مثل همین آقایی که این هفته کشتن، چون که اینا آدمایی بودن که بسیار ارزشمند، واقعا واقعیت برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو میدونستن و اگر میرفتن به طرف غرب، اونجا میتونستن بگن که واقعا اینها چی اونجا دارن، بمب اتم دارن یا اینکه هیچی ندارن و همش باد حواس و مردم رو دارن به ناکجا آباد میبرن، با این وسیله و کوتاه نمیان. و مطمئن باشیم در حال حاضر کشورهای غربی خیلی دنبال اینن که مدرکی به دست بیارن که اینها آنچنان خطرناک نیستن، که این قاعده اتمی رو در زمانی که این رژیم اینقدر ضعیف شده بکنن و کارو تموم بکنن. و تنها کسی که نمیخواد که رژیم بفهمه که دنیا بفهمه که این رژیم داره چیکار میکنه، همانا خود رژیمه. در حال چیزی که در اون بمبگذاری که بر در مقابل خانه علی محمدی شده بود، یادتون باشه ما با هم عکس‌ها نگاه کردیم، مثلا خانه متروکه بود، معلوم بودش که بمبگذاری جای بمب رو ترکوندن و این شخص جای دیگه کشته شده. حتی امروز من میتونم شک ببرم به عکسی که اون موقع در مورد این علی محمدی چاپ شد، معلوم نیستش که واقعا این اون باشه. و چیزی که جالبه اینه که غربی ها میچه نیومدن بگن که بابا ما این رو میشناختیم، این آدمی بوده معقول، همون چرت و پرتایی که رژیم اسلامی تکرار میکرد رو در مطبوعات خودشون چاپ کردن که نشان میده که اینا اصولا علاقه به ایرانی و ایران و داستان واقعی اتم ندارن، هرچه سرایشون باشه استفاده میکنن. اگر علی محمدی موفق میشد به اونجا بره، شاید استفاده میکردن از اطلاعاتش به برنامه اتمی، شاید هم نمیکردن. در حال در مورد این آقای شهریاری هم عکسش رو من اتفاقا پیدا کردم روی یک سایتی، ولی همه جای دنیا عکس همان جوان لاغر مردنی چش چپ رو چاپ کردن که حدود 30 سالشه، حتی به این اینجای کار رو نگرفتن که این آقای خودش پسر 24 ساله داره. نمیدونم چه جوری، شاید در 6 سالگی این بچه رو درست کرده بود که بسیار عجیب غریبه. اینم از معجزات جمهوری اسلامی. و یک چیزی که بسیار جالب اینه که این دفعه واقعا قابل امکان نبود برای من که بشینم عکس ها رو نگاه کنم ببینم آیا این داستان واقعیه یا نه. از اونجا که هیچ عکسی در برنامه بمب در مورد بمبگذاری در اتومبیل مجید شهریاری جا پخش نشد، و همونجوری گفتم تنها فیلمی که پخش شد در مورد بمبگذاری ماشین دومه که در اونجا کسی نمرده و به هر حال این بر ضد کسی انجام شده که کاملا وابسته به رژیمه. و چیزی که بسیار عجیبه، حتی مطبوعات رسانه های جمهوری اسلامی نرفتن دنبال همسر و راننده مجید شهریاری که به هر حال زخمی شده بودن و میتونستن شاهدای خوبی باشن برای توضیح وضع. حالا بریم سر این که جمهوری اسلامی از لحظه که این خبر چاپ شد تمامی سایت های جمهوری اسلامی، سایت های سبز، کوفت، زهرمار، هر کدومشون فقط همون فیلمی رو که خود رژیم در مورد بمبگذاری بی ارزش دوم در برزده یه آدمی که ارزشی نداشته شروع به پخش کردن و فقط هم همون فیلم رو نشون می دادن. این به نظر می رسه یه حالتی باشه که حواس ما رو از این مسئله مجید شهریاری پرت کنن، چون که در پی این پخش خبر تمامی بحثا روی عباسی دوانی بود، آدمی که از نظر اقتصادی از نظر اتمی ارزش نداره. حالا آمدن در آوردن که دو تا مقاله هم امضا کرده، نوشته خودش، در حالی که امضاش پای مقاله است به عنوان رئیس بخش اتمی، ولی خودش مقاله ها رو ننوشته و آدم های دیگری این مقاله ها رو نوشتن و حتی یکی بعضشون هم به وجه برادرش نوشته شده که برای اونو من نمیشناسم کیه. برای چیزی کسی اینه که من بر پایه همین اطلاعاتی غلطی که جمهوری اسلامی ما داده، همین تنها ویدیویی که وجود داره رو نگاه کردم که باز هم ببینم آیا میشه توش مدرکی پیدا کرد یا نه. مدرک اول غلطی که وجود داره اینه که میگن این آقا پیاده شد از ماشین، دور ماشین رو زد، در رو باز کرد و این حرفا که من گفتم. خب آدمی که احساس کنه بمب تو ماشین نشه، تو ماشین میگه خانم پیاده شو، ماشین داره میترکه. یعنی که میاد پیاده میشه میگه بمب دارن به ماشین من بستن که مردمی که اونجا واستادن فرار بکنن، نه اینکه دور ماشین رو بزنه خیلی مؤدبانه مثل کاری گرانت بیاد در رو واسه زنش باز کنه بگه بفرمایید بریم به از این حرفا. مسئله دوم اینه که حالا اگه فرض کنیم که این کارو کرده، اینو خانومش طرف راست اتومبیل واقع میشن، در حالی که بمب عکسی که نشون دادن این بمب روی در حوالی در چپ ترکیده و طرف چپ راست ماشین، طرف راست ماشین باشه با خانومش، فرمون طرف چپه و این اگه اون طرف ماشین بوده دلیل نداشته زخمی بشه. چیز دیگری که در فیلم دیده میشه اینه که اصلا اونجا چراغ قرمزی وجود نداره که واستاده باشه و در نهایت چیز دیگری هم کسی اینجا اصلا همونجور گفتیم سر کار نمی رفته و تدریس نمی کرده. برای همین حتی نمیشه گفتش که این بابا دنبال اون کسایی که میخواستن بکشنش میدونستن چه مسیری رو داره طی میکنه، مثل این که هر روز داره میره سر کار. اصولا کل داستان سناریو یا صحنه سازی روی عباس دوانی کلش غلط به نظر میاد، وسیله برای کمرنگ کردن اون بمبگذاری اول که در اون اون دانشمند اصلی کشته شده. و حالا یک اشاره دیگه هم میتونم بکنم، اونی که اون بابایی که میگفتن شاهده، موقعی که تو فیلم دارن ازش سوال میکنن حتی غلطی میگه، یه جا آخرش میگه آره من تو ماشین نشسته بودم همینجور داشتم تماشاشون میکردم، چون اینا جلوی من بودن، در حالی که قبلا تو یه جای دیگه گفته من عقب من بودم. به هر حال کل داستان غلطه و در نهایت میشه داستان روایت رسمی جمهوری اسلامی در مورد کشته شدن شهریاری رو هم زیر سوال برد. اصلا معلوم نیستش که این در اتومبیلش کشته شده باشه، چون جسدش هم که نشون ندادن. معلوم نیست که زنش اونجا بوده باشه و بادیگاردش اونجا بوده باشه. ولی چون که بر روی روایت اصلیه که جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل رو به عنوان قاتل این شخص نشون میده، ما باید فقط روی این روایت رسمی نتیجه گیری کنیم و بر روی این روایت رسمی و اتفاقات واقعی که افتاده من به سه نتیجه رسیدم. اولین اینها روی تهمتیه که جمهوری اسلامی به اسرائیل و آمریکا زده. این داستان بمبگذاری و کشته شدن یک مسئول یا یک دانشمند اتم ایران در زمانی اتفاق میفته که جمهوری اسلامی باید بره سر میز مذاکره با گروه شیش و این یه بهانه‌ایه که هیچ گونه سازشی با آمریکا نکنه در اون زمانی که آمریکا میخواد از این قضیه گفتگو برای سازش و دوباره رخنه کردن در درون این رژیمی که خودش درست کرده استفاده بکنه. نتیجه گیر دوم اینه که این اتفاق درست بعد از داستان بایکوت نیروهای بسیجی پیش میاد. همه مردم ایران دقیقا دیدن که جمهوری اسلامی نتونست روز بسیج رو بگیره و نتونست عید غدیر رو در مسجدا رو پر بکنه. در واقع پشت رژیم کاملا خالی شده و این کشتن یک آدمی که برای رژیم کار میکرده یک اختاریه است به اون کسایی که بخوان رژیم رو در حال فعلی رها بکنن. در واقع میشه گفتش که جمهوری اسلامی یک نفر رو اعدام کرد که بقیه رو تهدید بکنه. در واقع همون کاری که با مردم ایران میکنه، جوان ها رو میگیره اعدام میکنه یا دستشون میبره، این رو در مورد آدم های خودش هم اعمال کرد. نتیجه‌گیری سوم در مورد جزئیات این اعدامه. در سه مسئله رو من به نظرم بسیار جالب آمده. مسئله اول اینه که جمهوری اسلامی مجید شهریاری رو که در رابطه با خارجی ها بوده و میشه احتمال داد که میخواسته ایران رو ترک بکنه میکشه، ولی اون نوکر وفادار خودش فریدون عباسی دوانی رو زنده میذاره. این که یعنی این که اونهایی که با ما هستن زنده میمونن، اونهایی که نیستن کشته میشن و حتی عکسشون رو ما پاک میکنیم، این بار هیچ وقت وجود نداشتن. مسئله دوم اینه که به روایت رسمی شهریاری در حضور بادیگاردش کشته شده، که خب پیام این داستان هم روشنه، یعنی که هر چقدر بادیگارد داشته باشیم میدونی میکشیمتون اگر ضد ما باشی. سوم این مسئله اینه که در طی 30 سال گذشته جمهوری اسلامی همیشه آدمها رو کشته ولی فامیلاشون رو معمولا کاری نکرده. ولی این دفعه در حضور در روایت رسمی گفته شده که همسر طرف اونجا بوده و زخمی شده. این در واقع میخواد بگه که اگه پاش بیفته خانوادتونم من میکشم، حاضرم بمب رو جایی بذارم که اعضای خانواده اونجا هستن، که نشون بده تا چه حد این اخطاریه جدیه و در واقع جنبندی تمام این سه نظر اونجا میره که رژیم واقعا خودش رو در خطر میدونه. بعد از اینکه بسیجی ها حضور پیدا نکردن در هفته بسیج، پاسدارا هم که میتونستن لباس اونیفرمشون یه رنگه بیان بپوشن در صحنه باشن، اونها هم نبودن و رژیم احتیاج داره که همکاران سابقش رو بترسونه که اینها فرار نکنن، که اگه اینها بذارن برن یا اینها به تظاهراتی رو بر ضد رژیم شروع کنن کارش تمامه. این بود تحلیل من از کشته شدن دکتر مجید شهریاری، که معلومی حالا خانوادش چی شده باشن چون صحبتی از اینها نیست و حتی بعید نیستش که اینها رو هم بیچاره ها رو سربه نیست کرده باشن.
پس در نتیجه این آمادگی کاملی داره میشه برای هفته آینده که اینا باید پشت میز بشینن و راجع به مسائل اتمیشون صحبت بکنن، اون چی مدرک زنده است دارن عبه میبرن.
بله بله. اجازه من دوباره بهتون زنگ بزنم چون صدای شما خیلی بدجور به گوش من میرسه و
الان چطوره؟ الان خوبه؟
الو بفرمایید دوباره.
الان خوبه؟
نه یکم بهتره ولی همونجوری وزوز میکنه.
خواهش میکنم بفرم. خب خواهشون برگردم خدمت رو عرض کنم که امروز پنجشنبه دوم دسامبر مطابق با 11 آذر ماه که خدمت آقای کاوه محسنی هستیم. که الان خوبه؟
بله الان عالیه.
بسیار خوب.
برای به این چیزی که هست اینه که اینها یه بهانه‌ای میخواستن که با آمریکا نتونن تعامل بکنن و الان هم هی اصرار دارن که یک چیزهای عجیب غریب به این بابا نسبت میدن، به این شهریاری میگن که این در مقابل اون ویروس واسطه بود. چون میدونین که آمریکا واسه این که بیاد اعلام بکنه که اینا عقب افتادن از نظر صنعتی، از نظر اتمی و احتیاج به تحریم‌های بیشتر نیست، اومد گفتش که با یک ویروس اتمی ما بوشهر رو زمین زدیم، که من اشاره کردم اینا همش میگن بوشهر که اصلا نتنز رو به فراموشی بسپارن. وقتی ما اینو نوشتیم بعد حرفشون رو عوض کردن آمریکایی‌ها، چون اینا خیلی ابن‌الوقتن، اومدن و گفتن نه اون اشتباه شده، این واقعا به نتنز حمله کرده، در که اصلا کامپیوتر زیمنس در نتنز وجود نداره، این همه کامپیوتر روسیه. چرا حالا به هر حال جمهوری اسلامی اول گفت نه، بعد دید اگه اینم بدک نیست که بیاد اشاره بکنه که یه ویروسی برنامه کامپیوتری ما رو عقب انداخته، چون اصولا اینها اون نیروی اتمی که میگن ندارن و خودشون هم باید بهانه پیدا کنن که این رو عقب بندازن، وگرنه مردم ایران که حالا انتظاری از اینا ندارن، ولی این عرب هایی که عاشق جمهوری اسلامی هستن اینا لحلح میزنن برای بمب اتم و حوصله‌شون سر میره و جمهوری اسلامی دید بدک نیستش که بیاد به که این ویروس واقعا به سانتریفوژ های نتنز حمله کرده. در که من یادآوری میکنم ویروس رو گفتن سیستم کامپیوتری حمل و نقل گاز در لوله ها رو یا بعضی کامپیوترهای زیمنس رو خراب میکنه و هیچ سیستم حمل و نقل گاز و کامپیوتر زیمنس در نتنز وجود نداره. به هر حال چیزی که هست اینه که عمر حال جمهوری اسلامی میگه که این آقای شهریاری که کشته شده این مسئول خونسا کردن ویروس کامپیوتری بوده، در که این شخص تخصصش در کامپیوتر نبوده، تخصصش در اتم بوده. به هر حال چیزی که هست این که دروغ مروغ زیاد میگن و خارجی ها میان هم اینا رو پخش میکنن، چون اینا همجور گفتم دنبال حقیقت نیستن، دنبال این برنامه ان که چجوری بتونن با این رژیم کنار بیان. اروپایی که مشکل ندارن، 30 سال کنار اومدن، آمریکا فقط به هشل افتاده، چون برای این که اینا رو تحریم کنه، چون از دستش در رفتن، اومده مسئله اتم رو درست کرده، مردم خودش وحشت زدن، فکر میکنن که جمهوری اسلامی میخواد جنگ اتمی بکنه با دنیا، و آمریکا مونده که راهی پیدا بکنه که از این قضیه خارج بشه، و جمهوری اسلامی هم که خوب اینا رو میشناسه، چون 30 سال با هم در به اصطلاح نبرد و کشتی گرفتن و مچ انداختن هستن، اومده و از این قضیه رو، این آقای شهریاری کشته شده رو میگه مسئول جلوگیری از ویروس اکساتفکس بوده. حالا باید گفته چه، خب این آقا که گفته بودی استادیار و اونه که زنده مونده، اون پاسداره که زنده مونده، اون عقل کله، اون عقل کله بذار جلوی ویروس یارانه‌ای رو بگیره. ولی واقعا میشه گفت که خبر وحشتناکه که این رژیم که هیچ چیزی از ابنیه تاریخی ما رو نذاشته زنده بمونه، هیچ چیزی که نذاشته از فرهنگ ما بمونه، حالا افتاده که آخرین آدمایی رو که در رژیم سابق تربیت شدن و یک دانش فوق‌العاده‌ای داشتن، اونها رو هم داره میکشه که واقعا هیچ چیزی برای مملکت ما نمونه در آینده. و خارجی ها میگه واسهشون مهم نیست، خوشحال هم هستن، حتی ممکنه شادی هم کرده باشن که یک آدم حسابی از در این مملکت کار میکرده از بین رفته. و نمونه بهتر این صحبت من این داستانیه که در آوردن و من یک شنبه در موردش صحبت خواهم کرد، این داستان ویکیلیکس که برای همه مردم ما تقریبا به تمام دنیا تقریبا به این کلمه آشنا شدن، به این صورت که اجازه کاغذشم پیدا کنم، بله، همه جا نوشته شده که سایت ویکیلیکس موفق شده که 260 هزار مدارک سری وزارت دفاع آمریکا و وزارت خارجه رو به دست بیاره از راه یک جوان آمریکایی که سرباز بوده و همجنس باز، یا حتما باید اگه همجنس باز باشه باید دیوانن باشه بر ضد مملکتش، اونجا میگه وقتی میخواد که بده بکنن اینجوری، الان مشکل داره آمریکا با همجنس بازا در ارتش، میخواد اینجوری پدر اونا رو هم در بیاره سر راه. این آدم مسئول انترنت بوده، مسئول بایگانی مدارک بوده، اینا رو عوضی که بایگانی کنه باز کرده، خونده و فرستاده برای اون سایت ویکیلیکس، که اصلا هر جای داستان رو بگیرید چرت و پرت، یه آدمی که مسئول بایگانیه که کد رمز ایمیلا رو نداره، این باز این آدم، این سرباز ساده رمز همه وزارت دفاع آمریکا و رمز همه وزارت خارجه آمریکا دست این بابا بوده، اینکه نمیشه که. از طرف دیگه میگن که اینا رو فرستاده برای اونکی با چه میدونم با سی دی، این داستان اصلا چرت و پرت، آدمایی هستن که همه جا اینا رو میگردن، کسی حق نداره چیزی ببره اون تو، چیزی بیاره بیرون، خلاصه داستان بی سر و ته. ولی چیزی که هست اینه که این داستان زمانی اتفاق میفته که آمریکا همه مردم آمریکا ایراد داشتن به اوباما، شما کاری بر ضد جمهوری اسلامی نمی‌کنی. تمامی مدارک صحبت از این میکنه که اینا صبح تا شب نشستن در مورد ایران کار میکنن و یک بند هست بحث میکنن حمله بکنیم نکنیم، خطرناک هستن و نیستن. ولی چیزی که شد وقتی این چاپ شد، مردم رفتن تو خط جزئیات، مثلا اینو نوشته اونو نوشته، و از اون نتیجه گیری کلی دور شدن، به صورتی که خود آمریکایی‌ها خسته شدن و خود خانم کلینتون بالاخره 24 ساعت بعد از پخش این خبرها مصاحبه کرد و گفت همه اینها اینی که شما باید بفهمین، این گفته واهنا اینه که ما داریم فعالانه کار میکنیم، یعنی اون چیزی نیستش که شما فکر میکنید، و این در زمانیه که اینها موفق نشدن با تحریم های نیمبندی که جمهوری اسلامی رو میکردن به نتیجه برسن و دوست دارن که این بازی تحریم نیمبند ادامه پیدا کنه، نه تحریم بیشتر بشه اینا سرنگون بشن و نه تحریم کمتر بشه، ولی وقت بیشتری برای چانه‌زنی با جمهوری اسلامی داشته باشن. که کل داستان اینه که خود آمریکا این برنامه رو ترتیب داده و چیزی بوده اینه که اگه شما من از ایران بشه رفت یا نه، ولی من اینجا خودم رفتم روی سایت ویکی‌لیکس، بسیار جالبه وقتی آدرس سایت رو میزنی نوشته این سایت از بین رفته، آدم وحشت میکنه، دوباره بزنی کار میفته، واسه من هر صفحش بری همون اتفاق میفته، یعنی یه برنامه گذاشتن که هر لحظه آدم فکر کنه این سایت داره بسته میشه بلافاصله بخونه و با کمال خریت از روی خوشدلی بشینه اینا رو برای همه دنیا ایمیل و فاکس بکنه که این چرندیاتی که اون تو هست تا همه دنیا رو بگیره. و جدا از این مسئله که به ایران خیلی اشاره شده، مثلا اینجاش نوشتن که رفسنجانی دیگه اگه بیاد تو ایران بهشت برین میشه، واقعا این چجور نماینده آمریکا بودی که همچی حرفی زده؟ خب اسم این شخصی که این حرف زده چیه؟ اسم نداره. کی بهش گفت؟ یه ایرانی رو بهش گفته، کی هست؟ اونم اسم نداره. میدونی همش چرت و پرته و حالا من بیشتر توضیح میدم که چه چیزایی اونجا نوشته شده در روز یک شنبه، چه ایده هایی رو این چیزهایی که نوشته شده میخواد با آدم تلقین بکنه. مسئله دوم اینه که این 260,000 مدرکی که در ویکی‌لیکس گفته شده رو شما امکان نداره اونجا پیدا بکنید، خود ویکی‌لیکسه که هر دفعه که بخواد اینها رو پخش میکنه. من فقط برای این که واقعا علاقمند بکنم هموطنانمونو برای گوش دادن به برنامه یک شنبه در جزئیات کامل، فقط این رو بگم که در ایران در روز 4 آذر 25 نوامبر رژیم قرار بودش که جشن 110,000 بسیجی رو بذاره که 1090 نتونست جمع بکنه. درست فردای اون روز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد سایت ویکی‌لیکس داره مدارک ما رو پخش میکنه، یعنی از پیش اومد رسمیت داد به چیزهایی که تا حالا بهشون رسمیت نمیداد و تمامی این مدارکی که چاپ شده همه از صحبت از این میکنه که جمهوری اسلامی آنچنان خطرناک نیستش که شما فکر میکنین، هنوز جایی برای مذاکره وجود داره. من امیدوارم که مردم یک شنبه زیاد باشن و جزئیات این داستان رو بشنون، چون در کنار این صحبتایی که در مورد ایران شده که جا رو برای مذاکره باز میذاره، یک مقدار صحبت هم در مورد رئیس جمهور فرانسه شده، این رو به عنوان یک آدم احمق و سطح پایین و دلغک نشون دادن که اون هم در رابطه با ایران نخست وزیر آلمان رو کودن لقب دادن که اون هم در رابطه با ایرانه، و اصولا کل این چیزهایی که پخش شده در رابطه با ایران و در رابطه با نفته، و امیدوارم که همه یکشنبه اون روز زیاد باشن گوش بدن و یکم یک چیزی یاد بگیرن، خودشون این چیزها رو پخش نکنن که واقعا با دست خودشون گور مملکت ما رو کندن.
خدمت رو عرض کنم جناب کاوه که من مطلع شدم که این گروه 5+1 که میخواد با رژیم در مسئله اتمیش صحبت کنه هفته دیگه است یا دو هفته دیگه، دو روز اولش ریاست این جلسه با خانم آشتون هستش و این اتفاقات که شما تعریف کردید با تبلیغاتی که در رسانه‌های دیگه در مورد اسم خلیج فارس و چیزهای دیگه دارم میبینم دو گروه با هم الان دارن رقابت میکنن، گروه انگلیسی و امریکایی. امریکاییش که به هر حال از نظر من به خاطر این دو روز اول جوابهایی که حالا بیرون میاد و تقاضاهای انگلیس در حقیقت به نظر من، چون خانم آشتان انگلیسی است و قرار بود تونی بلر بشه که کنسرواتیوا قبول نکردن، این خانم رفته. من فکر کنم که این دو روز اول به خاطر این دو روز اول هم این ویکی لکسی که فرمونده ویکی لکسیه، یکی این خبراش اومده بیرون، یکی همین مسئله کشته شدنی که در ایران بمب گذاشتن سه تا که یه دونش حقیقت داشته، همش ربط پیدا میکنه توی صحبتایی که توی این دو هفته آینده میخوان بکنن. در حقیقت مواضع قدرتی خودشونو تو این جلسه میخوان صحبت بکنن، ولی در همه جا داره پخش میشه که دارن با رژیم ایران صحبت میکنن. من اینطوری دارم میبینم. خواهش میکنم.
ببینید اصولا من فکر میکنم دو روز بیشتر نیست اونجا، و اینم که این خانم آشتون ریاست میکنه چون قانونه. اصولا گروه 6 گروهی هستند متشکل از 5 عضو اصلی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان و اتحادیه اروپا، و ریاست جلسه به دست مسئول وزارت خارجه اتحاد اروپا، یعنی خانم آشتون. یعنی موقعی که اروپایی ها آمدن این خانم رو گذاشتن، من یادآوری میکنم که نفر قبلی شخصی بود به اسم سولانا که همه جا میگفتن این دشمن آمریکاست، اینا حرف مسخره بود، چون این آدم تمام کاریرش رو در ناتو انجام داده بود، یعنی نوکرتر از این برای آمریکا پیدا نمیشد. این از به نیابت از آمریکا مسئولیت به عقب افتادن تحریما رو به عهده گرفته بود، یعنی میخواست به اینکه کار اروپاست، همین برنامه فعلی آمریکاست. آمریکا تحریمای زیاد نمیتونه جمهوری اسلامی رو بکنه چون باعث سرنگونیش میشه، و هدف سرنگونی نیست بلکه اینها رو بترسونن از سرنگونی که اینا بیان عقب نشینی بکنن و زمام کار رو بدن به نهضت آزادی و وابستگان اسلامی آمریکا. و آقای سولانا وقتی این کار رو میکرد عقب مینداخت تحریما رو به دستور آمریکا میکرد، نه اینکه بر ضد آمریکا باشه، ولی علکی خودش رو ضد آمریکایی نشون میداد و کلی مزاحم اروپایی‌ها شده بود. اونها ورش داشتن و یک آدمی رو که وابسته به انگلیس، یعنی سرزمینی که کاملا مشکل داره با آمریکا، اگر با آمریکا میخواد بیاد و منافع نفتی این رو صاحب بشه در سطح دنیا، اون رو گذاشتن و اون واقعا در مقابل آمریکا وامیسته و به عنوان یک نیروی مزاحمه که نداره اینا مذاکره مخفیانه بکنن با جمهوری اسلامی، و در اونجا واقعا یک رقابتی خواهد بود بله، که مواظب باشن که آمریکایی‌ها تقاضای مذاکره جدا نکنن یا حداقل در مذاکره به مسیر نبرن که بر ضد منافع کلی اروپا و انگلیس باشه. ولی این داستان ویکیلیکس که در آوردن و که چیزی که عجیبه این که اینا هر وقت بخوان یکی سایتشو ببندن زرتی میبندن، ولی مال این بابا رو جوی جایشکی نیبنده. این داستان برای اینی که واقعا یک حیا، ببینید از یه طرف چیزهایی که اونجا چاپ شده صحبت بیان اینو میکنه که جای مذاکره هست، مثلا ولی من نمیخواستم امروز بگم ولی خب بر یه شنبه باز تکرار بشه بد نیست، اینه که یکی از اینا هستش که رئیس موساد گفته نظر شخصی من اینه که اینها نمیخوان بمب بسازن. خب وقتی رئیس موساد همچی حرفی بزنه، آمریکا میگه خب ما جای مذاکره زیاد داریم، میگه تمام تحقیقات ما ما رو به اونجا رسیده که اینا میخوان بلد بشن بمبسازی رو، ولی هنوز دنبال بمبسازی نرفتن. یعنی این که ما وقت داشته باشیم مذاکره بکنیم. ولی در کنارش واسه اینکه کوتاه هم نهنگ گفتن، ولی خب رفته موشک خریدی که اگه یه روزی بخواد بمب بسازه بذاره تو اون موشک. که در مورد همه این حرف ها من صحبت خواهم کرد یه شنبه. اون موشکی که گفتن خریده موشکی نیستش که به راحتی بشه استفاده کرد، برای همین اسمشو آوردن، برای اینکه بعدن به راحتی بیان این رو زیر سوال ببرن. که همه اینا رو من یک شنبه توضیح خواهم داد. این داستان ویکی‌لیکس اصلا یک هی و هیاهوی برپا کرده که 4 روز دیگه، روز 6 و 7 دسامبر که مذاکرات با ایران با جمهوری اسلامی شروع بشه که پایانش معلومه چیه، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، اصلا اون زیر یک داستان بی اهمیت باشه در کنار طوفانی که برپا شده در اثر افشاگری این اخبار دروغ در مورد سران دنیا. مثلا اینجا گفتن که سعد حریری گفته باید به ایران حمله بشه، با خاک یکسان بشه. اون پسری گفته آقا هم چیزی نگفتم، اینا از خودشون در آوردن. اینا یک حالت جنجال بزرگ درست کردن که اصلا اون شکست مذاکرات با جمهوری اسلامی یک چیز پیش با افتاده باشه، الان یک بحران دیپلماتیک در جهان ایجاد شده، بهش میگن 11 سپتامبر دیپلماتیک. که من بیشتر نمیخوام صحبت کنم چون که حرفایی که زده شده بسیار سنجیده شده از طرف آمریکا برای ایجاد بحران دیپلماتیک که داستان ایران را اصلا ببره به درجه 3 و 4 اهمیت. در کنار این مسئله اتفاق دیگری هم افتاده که من الان یادم آمد درش صحبت کنم، این داستان شهلا جاهده. یک زنکی بوده که دیوانه بوده، میرفته قایم میشده خونه دوست پسرش که زن داشتش، صبح تا شب این زن و شوهر نگاه میکرده و یه شب که اون طرف نبوده با چاقوی سلاخی افتاده به جون زن همسر اون فوتبالیسته، 38 ضربه چاقو زده. آخه یه ضربه چاقو خودش وحشتناکه، 38 ضربه چاقو. بعدم وقتی گرفتنش قرآن در آورده، گفته به قرآن من نکشتم. یک آدم سطح پایین، یه آدم فوق‌العاده لومپن، اسمش چی میدونم بوده، فاطمه کرده بوده شهلا، خواسته یک چیز چرت و پرتی. این رو آوردن اون دار و دسته برنارد لوی رو کردن سمبل زن ایرانی. قبل از اون سمبل زن ایرانی سکینه بوده. خب ببینید تابستون پارسال سمبل زن ایرانی کی بود؟ ندا. اول ندا رو چادر سرش کردن، حالا سمبل مبارزات ما شده شهلا جاهد، یک زنی که لومپن دیوانهی که 38 ضربه چاقو یک زن دیگر رو کشته. اینها هم جز بازیه که اصلا آبرو نذارن برای ما، اصلا ما نتونیم بیایم حرف بزنیم. این یک بازی رسانهیه. با ویکی‌لیکس اومدن اهمیت سیاسی شکست مذاکرات رو زیر سوال بردن، با این شهلا جاهد و اینا هر آدم مبارزی رو کمتر از یک لات خیابانی کردن. حالا باید ببینیم چه برنامه هایی در آینده ایران داره. من دیدم یکی از برنامه اینه که جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده داره فیلم میسازه با آمریکایی ها و اروپایی ها در مورد شاهنامه، یک فیلم داره میسازه. حالا ببینید اونجا چه گندی میزنه. این واقعا یک باید 3 زنگ خطر باشه برای نیروهای داخلی، هر چقدر این رژیم سر کار بمونه، هم خودش ایران رو رابود میکنه، هم اجازه میده خارجی ها بیان ما رو حسابی له و لورده بکنن. و الان موقعیتی که واقعا اینا کاری بکنن، این بسیجی ها با عدم حضورشون در کنار رژیم کاملا امنیتش رو زیر سوال بردن. به هر حال مردم ما الان موقعیت ایجاد شده، میترسن از جمهوری اسلامی. خودش میاد دار میزنه، پیروز باز دوباره دست بریده بود. من شنیدم که موقعی که اتوبوس داره توی چمیدم جاده رد میشه و نگر میدارن، یکی با هفتیر سوار میشه، بعد یه نفر با دستبند میارن. میدونید که بگن ما میگیریم ماشین و چمیدونم از اتوبوس استفاده میکنیم برای گرفتن جوونا اینا، مثل اینکه مثلا پاسدارا و پلیس جمهوری اسلامی مگه کامیون نداره، اتوبوس نداره. اینا چیزایی که میخوان وحشت بندازن تو دل مردم. ایجاد وحشت بود، نفرت بکنن با بسیجی های جدا شده از رژیم و مردم ما خانشین هم درکت نمی کنن. واقعا به موقعشه که این بسیجی هایی که جدا شدن و به مردم پیوستن، اینا خودشون وارد صحنه بشن و اولین تظاهرات رو به هر نحوی که میدونن را بندازن که بتونن مردم رو بهشون قوت قلب بدن که اینا به صحنه وارد بشن. آخرین چیزی که من دارم و چون نمیخوام وقت برنامه رو زیاد بگیرم اینه که یک حدود 3 روزه 4 روزه که این جنبش سبز طرفدار موسوی فراخان و امید داده برای سردادن فریاد الله اکبر در شب 16 آذر و اون سایت بالاترین که اون مال آمریکاییاست، این هم دنبال قضیه رو گرفته و واقعا هر طور شده میخوان اون کمترین نیرویی که با در کنار اینا مونده هم بهش قدرت و زور نشون بده با این عملایی که جوونا رو بگیرن دار بزنن با هفتی سوار اتوبوس شهری یا اتوبوس بین شهری بشن و از طرف دیگه با ایجاد فضای وحشت روی پشت بوما با فریاد الله اکبر که گم ما خیلی هستیم. واقعا موقعشه که نیروهای داخلی حرکتی بکنن، از یه طرف با شعارهای جاوید شاه بر روی پشت بوما. من شنیدم یک خانم اتفاقا میگن به برنامه یکی از برنامه های شما در این هفته زنگ داره که ما باید اول بریم دنبال آزادی بعد بگیم چه رژیم میخواد. مثل این که واقعا اگه بگیم جاوید شاه یعنی این که ما میخواییم بیان حقوق بشر رو زیر پا بذاریم، یا این که اسم شهریار رضا پهلوی معادل چه میدم شکنجه است و زیر پا گذاشتن حقوق مردم، در اینکه برعکس اسم ایشون اسم آزادیه، اسم ایشون اسم حقوق بشره و از همه بیشتر اسم ایشون اسم هویته. چون ما آزادی رو که بیان بعد منافع نفتی ما رو خصوصی بکنن یا صنایع ما رو خصوصی بکنن که آمریکایی بیاد بخره، اون به درد ما نمیخوره، چون یک آزادی برای نوکرای آمریکا خواهد بود برای بدی کشیدن مردم ما. ما یک اسم داریم، اسم شهریار ایران، اسمش معادل آزادی و حقوق بشره و وقتی میگیم جاوید شاه در واقع یعنی جاوید آزادی و جاوید هویت ایران. این رو مردم فراموش نکنن، در صحنه باشن، گول پندهای مهربانانه آدمهای ناشناس رو نخورن و از این موقعیتی که رژیم ضعیف شده استفاده بکنن. چون بعد از این داستان مذاکره غرب با جمهوری اسلامی ممکنه مسئله تضعیف رسمی تحریما پیش بیاد و اگه اون حالت پیش بیاد این حالت فوق‌العاده‌ای که ما میتونیم ازش استفاده کنیم برای سرنگونی رژیم تا حدی از بین میره.
آقای کاوه عزیز، من میخواستم یه مسئله رو شما در میون بذارم که الان بسیار در موردش دارن کار میکنن و در حقیقت بازی شالاتانی چیزی که دارن انجام میدن. من دارم فکر کنم اون زمانی که مغول ها ریختن تو کشور ما و کشور ما رو تعاقب کرده بودن اسم خلیج فارس رو گذاشته باشن خلیج چین و عده مردم آزاده که میخواستن از شر مغول ها خلاص بشن مسلما سعی میکردن کشور رو از دست مغولها آزاد کنن، ولی دشمنان یا مامورین مغولها به عنوان آزادی داد میزدن بابا این خلیج فارس نه خلیج چین. الان من این مسئله رو که دارم میبینم که در مورد اسم یا تجزیه در مورد همه چی دارن صحبت میکنن جز اصل مطلبی که اون میراث پادشاهی ما رو اینا تصاحب کردن، پرچممون رو عوض کردن، دیگه خدمتتون عرض بکنم اسم پادشاهیمون رو کردن جمهوری اسلامی. مردم روی این فکرشونه تو کشور، ولی اونای دیگه که داره این مسئله بین میره، این قدرت مافیاگری داره بین میره، دارن به فرعیات مردم میکشونن که بیاین جمع بشیم اسم خلیج عربی رو بکنیم خلیج فارس، در صورتی که تمام مشکل از اشغال شدن مغول‌ها یا حالا الان این مافیای بین‌المللی است که این مشکلات تو کشور ما داره پیش میاد و هر چیزی که الان ما مشکل می‌بینیم مرکز باطلاق این پشه‌ها به نظر من همین رژیمی است که داخل کشوره. من خواستم نظر شما رو هم، چون مقدار زیادی تو تلویزیون‌های اینترنتی و پارس و بعدم ایمیل شروع کردن تفریح رفته، همطور که شما فرمودید مثلا این خانم سلطانی و غیره و زالک، ولی صحبت از اصل مطلب ایران نیست. نظر شما رو هم می‌خواستم بدونم.
بله دقیقا. ببینید اصولا اینها میخوان ما رو از مسیر خارج بکنن دیگه، چون که الان دیدن که بسیجی های رژیم رو ول کردن، پاسدارای معمولی هم ول کردن، بازاری هم که مدت هاست در اعتصاب هست، این رژیم الان فقط روی پا مونده در حالی که خارجی بهش پول میرسونه و یعنی هیچ که نداره، چیزی که تولید نمی کنه، ولی میخوان واقعا از مسیر خارج کنن و انرژی ما رو ببرن روی دفاع از چیزهای بیمعنی. یه نمونهش اینه که بیایید از مثلا از یزدی دفاع کنید، یزدی در خطره، خوب درک سیاه که در خطره، اینها خود مردم با حواسشون جمع باشه و چیزی که هست اینه که اگر میبینن که کسی از اینها دفاع میکنه، اونها رو اقلا شناسایی کنن به عنوان بازدارنده آزاد شدن، نه اینکه واقعا فکر کنن که طرف اشتباه کرده. این یکی از مسائل اصلی شما بهش اشاره کردیم. مسائل دوم شعاره که ما یادمون نره چه شعاری بدیم، و شعار زنده باد آزادی. بله خب بله میخوایم آزاد بشیم، ولی نمیخوایم که کسی رو به حکومت برسونیم که اون هم شعار آزادی میده ولی به دروغ. ما میخوایم به کسی رو به حکومت برسونیم که شعار آزادی میده ولی برای دفاع از هویت ایران، و این شخص تنها شهریار ایرانه و نام پهلوی داره و اون رو میخوان هر جور شده ما رو با هر ترفندی از اون دور بدارن، و من واقعا تقاضا میکنم که رو پشت بوا بیان فریاد بزنن و این جوانان جدا از بسیج آشنایی کامل هم با تکنیک های رژیم دارن، با آدم هایی که سر کار هستن، با اون آشنایی که دارن، با اون شناسایی که از اسلحه دارن، در کنار مردم باشن و به اینها کمک کنن که این یک قیامی دوباره پا بگیره، مردم اعتماد پیدا کنن به اینها و وارد صحنه بشن، که اگر بشن چه آمریکا پشت بکنه چه نکنه میتونن موفق بشن و این رژیم رو سرنگون کنن و اقلن هر رژیمی بعدش بیاد حداقل ثابت میشه که ایران از جمهوری اسلامی نمیخواد، چه دموکراتیک، چه مؤدبانه، چه میانه رو، چه هر چیزی که باشه.
خدمت رو عرض کنم آقای کاوه، یک مسئله ای هم من اینجا باز باسم قامز مونده که این یه فرموله که هر چقدر وضع اقتصادی فعلی این رژیم پایین بره، مسلماً فشار زیادی به مردم عام کشور خواهد اومد، مردمی که در فکر فقط کار کردن و گذراندن زندگیشون بودن، کاری ندارن که چه اتفاقی داره تو این کشور میفته، چه دولتی روی کار هست، یه عده زیادی هستن. نتیجتا این خودش یک، یعنی من انتظار داشتم که هر چه زودتر وضعیت اقتصادی کشور پایین بیاد با کمک مردمم که نافرمانی انجام میدادن، خب مسلماً باید بیاد توی لیست پایین کشورهای از نظر اقتصادی درجه بندی کردن. امروز باز این آقای میبودی داشت افسوس میخورد که ایران در مقام 147 بعد از افغانستان. من افسوسی نمیخورم چون میدونم کشور ما یک کشور پولساز از نظر معادن زیرزمینی. من خیلی هم خوشحالم که الان وضعیتی شده که عام مردم از نظر کارگر و کشاورزی که فقط می‌رفتن یه پولی دارن و زندگیشون به درست کردن بچه و خوردن و ادامهش بود، تا زمانی که وضعیت اقتصادی اونا خراب نمیشد به ما مردم نمی پیوستن، که مردمی که دانش سیاسی دارن، دانش از دست دادن فرهنگشون رو داشتن، یه عده زیادی نمی پیوستن و باید کشور وضعیت تحریم طوری میشد که بره در نهایت پایین ترین کشور دنیا بشه از نظر اقتصادی، که عموم مردم شرکت بکنن برای یک انقلاب. بخواستم میدم من درست تشخیص میدم؟
ببینید چیزی کسی که اولا همیشه این عددهای جمهوری اسلامی اینا دستکاری میکنه، این باید از حدش از اون اونهای دیگه هم پایین تر باشه، چون اینا مثلا میگن ما 10% تورم داریم، در اینکه مثلا 100% دارن و خارجی ها میان خب باشه می نویسیم 10% که نمیخوایم این سقوط بکنه. همه عدد ها اینا تقلبیه و اصولا اون سطحی که شما میگین وجود داشته، همیشه مردم ما سال هاست که بدبخت بودن. چیزی که بود این رژیم میومد پول بین اینا تقسیم میکرد که اینا بتونن جنس بخرن و یک بخور و نمیز داشته باشن که بر ضد رژیم حالت ناراحتی نداشته باشن. ولی چیزی که شد اینه که وقتی که به کلی ورود ارز رو آمریکایی‌ها شیرش رو بستن، اینها این طرح رو پیش بینی کردن که قدرت خرید رو بیارن پایین، مردم کم بخورن که اینا احتیاجی نباشه جنس زیاد بخرن وقتی که پول ندارن، و در این حالت دیگه نمیشه پول پخش کرد. یعنی این که و نمونهش میبینیم که هر چند روز کارخونه یه کارگاه میبنده و مردمش بیکار میشن بعد از اینکه 4 سال مثلا پول نگرفته بودن. و چیگه است می که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه به اون صورت پول پخش کنه. من دیدم آخرین دروغی گفته این که ما ماهی چند میلیارد پول جدید چاپ بکنیم. خب از کجاست این پول؟ کجاست؟ تو دست کیه؟ و دروغ میگن دیگه اینها. الان فقط کارشون شده که بگن ما زور داریم، ما ارتش داریم، ما بسیجی داریم، ما پول داریم، ولی واقعا هیچ ندارن. اصولا مردم دنیا هر چقدر که بی پول بشن بیشتر انقلابی نمیشن، هر چی بی پول بشن بیشتر میرن دنبال پول در آوردن و که زندگیشون بگذره. و همه انقلابای دنیا برخلاف اون چیزی گفتن در سرزمینای پیش اومده که وضع اقتصادی بسیار خوب بوده و نه به وسیله فقرا، بلکه به دست اونایی که وضع اقتصادشون خیلی خوب بوده و میخواستن اصلا بیان جای حکمرانان وقت رو بگیرن. در خود فرانسه همینه، به وسیله بورژواها شد به سرپرستی فراماسون ها بر ضد پادشاهان و اشراف و اسمشو بعدی گذاشتن انقلاب مردمی که قشنگتر باشه و سر مردم رو شیره مالن که فکر کنن اینام واقعا چه هنری کردن. و همه فرانسوی ها همه شون بهشون حرف بزنیم میگن ما امتیازات اشراف رو از بین بردیم، ولی دیگه یادشون نمیاد که این امتیازات در واقع منتقل شد به یه گروه دیگری، اسم حکومت عوض شد و یه عده آدم حسابی رفتن و یه لاتوپوت آمدن جمعه شد با همون امتیازات. این مسئله در مورد ایران هم حکم میکنه. و چی که در مورد ایران هست اینه که این حالت قیام و نفرت از رژیم جمهوری اسلامی وجود داشته، ولی در اثر اینه که رژیم پول پخش میکرده، حقوقهای جالب به یه جوونا میداده، من در برنامه قبلم گفتم اینها رو جلب و جلب بسیج کرده بوده و اینها مواظب مردم بودن و نمیذاشتن کسی نطق بکشه. این حالت که از بین رفته، در واقع اون خشم مردم میتونه بیرون بریزه، اون خشمی که قدیمیه از تمام ظلمهایی که به این مردم شده، ولی اصولا ربطی به کمخوری نداره. با کمخوری واقعا میشه سر کرد و تمام دنیا، تمام کسایی که زورگو کامل هستن، مثل این بابا که توی کوبا هست و اونی که توی کره شمالی، الان چیز نمیدن مردم بخورن، میگن مردم ریشه درختار میکنن میخورن، ولی کسی قیام نمیکنه. این قیام اصلا ربطی به مسائل خوردن نداره، این مسئله سیاسیه. مردم اگر نظر سیاسی، یعنی از نظر اجتماعی از رژیم متنفر باشن، میتونن قیام بکنن، که در تابستان گذاشتن برای همین قیام کردن، نه برای بیشتر خوردن. و الان موقعیت بسیار جالبه، چون که اون کسایی که به قول رژیم مواظب جلوگیری از قیامن، در کنار رژیم وجود ندارن و دست مردم بازه. و برای اینه که من همیشه میگم که الان واقعا موقعشه که حرکتی بشه.
یه قسمتی که شما فرمودین که مسیجی ها رو خوب پول میدادن، خب خودش همین تقریبا جواب مسئله سوالی من بود که نزدیک به 1,000,000 در جنگ کشته شدن، که بیشتر پدر مادرهای اینا خب بازنشسته بودن، داشتن بازنشستگی میگرفتن و اومدن در ازای این 800,000 نفری که کشته شدن به 800,000 خانواده هم کمک مالی کردن به عنوان حق شهید یا همچین مسائلی. بعد بسیجی های جوون هم که با پول داشتن، همونطور که شما فرمودید، نگه می داشتن. اون زمان الان اینطوری هم که شما می فرمایید به سر اومده، یعنی اون داشتن اون پول نیست، نتیجتا اون رایانه هایی که شما می فرمایید گرفته بشه، اصلا اینا می پرداختن که طرف بچهش رفته مرده، در ازای پول بازنشستگی و یه پول اضافه که همون پاداشه، بی سر صدا نگرش داشته بودن، بسیجی ها هم با پول نگه داشتن. الان اینا موجود نیست، در اثر اقتصاد بدی که با تحریما برای اینا انجام شده، و به خاطر همینه که من حس کنم بی خود نیست بسیجی یا سپاه، به طرف مردم دارن میرن، چون دستشون خالی شده و یه عده زیادی الان از مردم احساس بی پولی، نتیجهش میشه که راه چاره‌ای پیدا کنن و همه به یادشون میفته که زمان آزادی و گذشته، یعنی اگر پول داشتن آزادی نبود، میگفتن خب پول داریم و داریم، خب اینطوریه دیگه، میریم مثل اینا که میرفتن ایران و میمدن، خب میریم و میایم دیگه، چیکار کنیم. الان این مسئله به نظر من برعکس شد، یعنی من تمام این سالی که کردم به خاطر اینه که هیچ دلیل نداره تو این تلویزیون ها بشینن افسوس اینو بخورن که الان ایران در رده 147 بعد از افغانستانه. خب باید به این مرحله برسه که ما بتونیم مردم اسیر در اسارت نیزه و تفنگ جلوشونه، اونا رو از روبروی اینا ببریم کنار، یعنی اون کسایی که تفنگ دستشونه، با این اقتصاد بعد اونا میرن کنار، در حقیقت به جای هزینه جانی هزینه مالی دارن میدن. من این مسئله، نه اینکه الان هی میان میگن بعض مردم خرابه باید یه کاری بکنیم بریزیم سر سپاه، این دولت نمیدونم قاسب، اصلا صحبت این رژیم رو نمی کنن. من منظورم این بود،
از حرف شما درسته. حتی شما اشاره که بازنشسته ها، من پارسال خونده بودم که حقوق بازنشستگی سپاه پاسداران رو 2-3 ماه ندادن، بعدم یه مقدار آوردن پایین. خیلی از حقوقهای بازنشستگی هم اینا وجود داره، ولی حتی میدونن که بازنشستگی بیشتر از حقوق مردم عادیه، ولی با این حال خط فقر طوری شده که اون هم کفاف زندگی رو نمیده، و این کسایی که بازنشسته بودن و تقریبا قرض تمام خانواده رو میدادن، اینها الان در موقعیت بدی هستن. حدود 7-8 ماهی که خیلی سر و صدا بود در سایت های صحبت میگن چت در مورد این مسئله، بعد دیگه اینا فتیلش کشیدن پایین و میگن که این مسئله وجود نداره. و چیزی که شما اشاره کردین این که این آقای میبودی و اینا همش اصرار دارن بله باید بزنیم بر ضد سپاه و بر ضد بسیجی ها، چون اصلا مسئله همینه، رژیم با این بسیجی ها مشکل داره، میخواد اینها رو به صورت دشمن نشون بده که هیچ گونه همبستگی بین مردم با اینا پیش نیاد، و اگر و مردم یک بند بترسن که اینا زیادن و اینا هم دارن حکومت رو میچرخونن نگه داشتن، و با همین حرفاس مردم رو خوری نشوندن، مردم تکون نمیخورن. حتی میبینین که ما میگیم بریم بالا پشت اون، مردم میترسن برن بالا پشت اون، در حالی که در روز روشن جمهوری اسلامی نمیتونه بسیجی ها تو کجا جمع کنه، مجبور بیره تو بیابون قم یه دی پیرمرد و اینا رو بیاره، بعدم با کامپیوتر فیلم ها رو از عرض و طول بکشه که این جمعیت عظیم به نظر بیاد. این یه رژیمی که مونده، این اگه قدرت داشت 10,000 تا 20,000 تا بسیجی رو بسیج بکنه، اگه اینا رو فقط میگو از شهر و خیابونا رو گز بکنین، از این ور برین به اون ور، از اون ور برین به این ور، وحشت تو دل مردم میدام، نداره، مجبور دروغ بگه، مجبور شعار بده، مجبور چرت و پرت بگه. مثلا گفته برای اینکه مردم رو خون‌نشین بکنه اومده گفته که هوا آلوده است. یه چیز دیگری که من تو عکس دیده شهریاری کشته شده بودیم، میگم کسی ماسک صورتش نیست، اگه هوا آلوده است چرا کسی ماسک صورتش نیست؟ اینا خب وقتی آدم دروغ مروغ زیاد میگه یه جایی میزنه بیرون. اینها حالا اومدن گفتن که عراق هم هواش آلوده است، قزوین آلوده، 25 شهر ایران هواش آلوده است. اینا میترسن مردم بریزن تو کوچه، میگن اگه بریزین تو کوچه سکته میکنی، هوا اینقدر آلوده است که سکته میکنی. اینه که هر راهی پیدا کنن برای ترسوندن استفاده میکنن. حالا یک مقدارشو جمهوری اسلامی میگه، یه مقدارشو سایت های سبز و کوفت و زهروار میگن، بقیهش هم آقای میبودی و نمونه های میبودی در جاهای مختلف با اشک و آه و نمایندگی از قاطبه مردم میگن. اینا همش دروغه. واقعا مردم باید همون که ما گفتیم با کارهای کوچیک شروع بکنن، ببینن چقدر رژیم دست تنهاست برای عکس العمل، و کم کم بیان جلو. ولی اولین کار، مهمترین کار اینه که اولین قدم رو بردارن، نه اینکه خونه بشینن منتظر باشن. خارجی رو ببینید، آمریکا به محض اینکه قضیه جدی شد، جمهوری اسلامی داره میره سر قرار و اونجا جواب نه به اینا میده، اومدن گزارش محرمانه چاپ کردن. مأمور موساد میگه میدونم اینا بمب نمیخوام بسازن، اون یکی میگه رفسنجانی اگه بیاد چه بهشتی میشه. اینا همینه. ببین من مقاله نوشتم تمام این داستان مربوط به این مسئله است که بسیجی ها در کنار رژیم نبودن، و این ثابت میکنه که مردمی که به اصطلاح مسلمان ترینن طرفدار جمهوری اسلامی و تا اسلام نیستن. میدونی چی شد؟ حالا من اینو عمل میگم یک شنبه به طور کامل، فردای اون روز ویکی‌لیکس یک سند محرمانه جدید چاپ کرد، مردم ایران 100% مسلمانن، هر فرمانی رهبران مسلمانشون بهشون بدن اجرا میکنن. اینا حاضرن هر دروغی بگن. اینا همین کارهایی، ببینید این درست همون کاریه که در مورد 28 مرداد کردن. این چیزی که کاملا ملی بود اومد از سند شرکت خارج خودشون رو بهش دادن که آبروی یک چیز ملی رو ببرن. روزی که قضیه بعد مدارک آمریکا رو چاپ میکردن بعد از 50 سال، گفتن سند گم شده. حالا آمدن جدید مدل جدیدتر همون دروغگویی های 28 مرداد رو به درجه 1000 کردن، یعنی که 1000 تا خبر دروغی در مورد همه چی چاپ کردن. دو روز قبلش هم وزارت خارجه آمریکا گفته که سندهای رسمی ما رو دزدیدن، یعنی که میخوان به یک چیزهایی که فاقد هیچ گونه سندیته مهر واقعیت بزنن، هم سر مردم خودشون رو شیره بمالن، هم یه بهره برداری های دیگه بکنن. امیدوارم که همه دوباره میگن یک شنبه اونجا باشن و گوش بدن و ببینن که این بهره برداری ها چیه و چه برنامه هایی در انتظار تمامی مردم دنیاست برای ما، برای منطقه ما خاورمیانه.
آقای محسنی، راجع به 28 مرداد صحبت کردید و معاملات نفتی، من به یاد دارم شما یه آماری داشتید از اینکه چند درصد نفت دنیا رو چه کشورهایی به عهده دارن. میخواستم ببینم 10% یک کشور داشته باشه، نفت دنیا رو داشته باشه، رقم بالایی است؟
بله. قبل از این که این داستان اوپک پیش بیاد، یه عدد من نیست، عدد خود این شرکت های نفتی، 85% نفت دنیا دست 5 شرکت بزرگ دنیا بوده و 15% که نمون دست کی بوده من دقیقا نمیدونم که اون 15% کجا رفته. ولی بعد از این که اوپک پیش اومد، این سهم رسید به 15% و چندین کشور بزرگ دنیا، شده نفتی بزرگ دنیا، ایران، عربستان، عراق، ونزوئلا و دو سه تا دیگه، اینها اومدن گفتن نفت ما مال خودمونه و خودمونم در میاریم، نه اینکه فقط مال خودمونه بلکه خودمون در میاریم. ولی اینکه کدوم شرکت بیشترین سهمو دارن نمیدونم. من میدونم که انگلیس ها مثل که در حال حاضر 30% داره، یه همچی چیزی.
خدمت رو عرض کنم که هفته پیش ملکه انگلستان سفری داشتم به امارات عربی که من موقعی که اینو دیدم رفتم ببینم که با این رفتن چه قراردادهایی بسته میشه، تا اینکه پیدا کردم که مساحت ابوظبی بزرگتر از تمام امارات عربی است و معدن نفت و گازش نوشته بود 10% از نفت کل دنیا تو اینجاست، یعنی تو ابوظبیه. یعنی درست 28 مرداد معامله نفتی که بین انگلیس و امریکا بود که اون اتفاقات افتاد، الانم با رفتن ملکه انگلستان به ابوظبی، یعنی این 10% کلن متعلق به انگلستان شد، با وصف اینکه 20 کیلومتر از این پایتخت رو شروع کردن به شهرسازی و دو تا از ساختمان‌های بسیار زیبایی هم که ساخته بودن اونجا تو اون پروگرام اکسش بود، که یکیش یک هتله که روی یه پیست مسابقات ماشینرانی همین که دوره‌ای شده تو کشورهای عربی، که این از توی هتل میتونن همه بشینن و صدا هم نمیاد. خلجی رو که داشت میگفت اصلا میلیاردها دلار بود که سرمایه‌گذاری انگلستان در اونجا در انجام میشه به کمک استرالیا البته، که الان شما فرمودین 28 مرداد باز توی قراردادهای منطقه‌ای، به هر حال اگر اون قراردادی که پادشاه ایران نمیخواست با انگلستان ببنده، الان بین خود کمپانی ها که امریکایی و انگلیسیه تقسیم بندی هایی شده که 10% از نفت دنیا رو ابوظبی داره، که ابوظبی بعدش هم لیبی اصلا به طور کلی کلن با انگلستان قرارداد بست برای نفت و گاز و هزار قرارداد که داخل این امضاست.
کم کمپلیکه تر از اینه، مثلا تو همین امارات یا قطر یا جای دیگه شرکت ها با هم شریک میشن، مثلا شرکت های بی پی گاهی شریک میشه با شرکت های آمریکایی و دقیقا نمیشه گفتش که کدوم چند درصد دارن و فقط از روی درآمدهاشون میشه گفتش که سهمشون از بازار نفت دنیا چیه. اونم باز این بعدی مسئله که اینا همه درآمدهاشونو اعلام نمی کنن. انگلیس ها بسیاری شرکت هاشون رفتن در سوئیس ثبت کردن که اصلا نشه فهمید که درآمد انگلیسیه. روی که مملکت هایی که صاحب نفت و گاز هستن بازم اونم نمیشه گفت یا تخمین زدن. مثلا خود ایران میگن 10% نفت دنیا رو داره، 15% گاز دنیا رو. تنها رده‌بندی که وجود داره توی دنیا به صورت این که تولید بشکه است که باستون آخوندا تولید بشکه ایران رو پایین نگه میدارن، نمیشه فهمید آیا این بیانگر ذخیره نفتی باشه یا نه. که الان تولید کنندگان نفت دنیا اولیش عربستان سعودیه، دومیش روسیه، سوم آمریکا، چهارمی ایران. خود چین هم تا نفت تولید میکنه. خب از یه طرف هم خودش نفت داره در اون مملکتی در اون قسمت که آمریکا میخواد جدا کنه مسلمان نشینه، و هم شرکت های نفتی چینی هستن. این مسئله نفت بسیار پیچیده است و اصولا چاپ نمی کنن کجا کی صاحب چیه، چون که قضیه بسیار بوداره. مثلا من الان یک نموداری جلومه از نفت دنیا، بیش از 51% دست انگلیس هاست از راه شل و بی پی، و 49% دست آمریکایی هاست از راه اکسون موبیل، شورون و توتال، چون توتال حدود 60% مال آمریکایی هاست و یا 40% مال آمریکایی هاست. خود انگلیس ها مثل چیزی اون تو دارن و انگلیس ها الان بیشتر سهم دارن از آمریکایی‌ها. و این جالبه که این سازمان ویکیلیکس که این همه اطلاعات جالب پیدا میکنه، کسی هم کاریش نداره، گفته که در سال آینده من یک سری افشاگری جدید میکنم. ای گفتین در مورد چی؟
در مورد رژیم ایران؟
در مورد بی پی چقدر جنایت میکنه و دزدی میکنه. خب دیگه معلومه که سرش به کجا بسته است دیگه زیرنویس که نمیخواد. و بعدم گفته در مورد یک بانک آمریکایی، گفتن خب مردم گفتن این بانک آمریکایی دزدی کرده. نه، سر آمریکا رو کلاه گذاشته. عجب که قربان نرد بری با اینجور افشاگری. به هر حال چیزی که هست اینه که این نشون میده که چقدر این مسئله نفت مهمه. اینا میتونن حتی حقیقت رو وارونه نشون بدن، بیان مدارک تاریخی تقلبی چاپ کنن که نیان اذعان کنن حقایق کجاست. واقعا مردم ما باید بفهمن دنیا دست کیه و سعی کنن رو پای خودشون بیستن، چون به هر حال تا موقعی که از نظر قانونی رفراندومی نشده که نهضت آزادی بیاد سر کار و پرچم سبزش رو سر ما خراب بکنه و اون داستان کمربند سبز رو دوباره تکرار بکنه، تا اون موقع مردم ایران این امتیاز رو دارن که میتونن آینده خودشون رو رقم بزنن. اگر در اون انتخابات زیر نظر آمریکایی برگزار بشه که خب آینده ایران بسیار زار خواهد بود، و تا اون موقع راه دیگری هم هست که همه اینا پیش نیاد اینه که مردم بیان تو کوچه اعتماد بکنن به جوانهای خودشون و با اونها این حکومت رو بزنن و در تمام دنیا عکسش رو ببینن که آخوند کتک خورده عمامش رو انداختن زمین، تموم بشه این پرونده حکومت اسلامی که مردم میخوان بسته بشه. اون وقت ببینید که دست ما چقدر بازتر خواهد بود. اون وقت مشکل دیگه خواهیم داشت. این آشغال ماشغالایی که نوکر آمریکان تا حالا پرچم دموکراسی اسلامی رو به سینه می‌زدن یا سوسیالیست میشن و هر آشغال دیگه. و ولی خب به هر حال پرونده اسلام بسته میشه و بازی یکم برای ما بهتر میشه. شاید تو اون وطن موفق بشن که حکومت شاهنشاهی را مردم به ایران برگردونن، که اون وقت واقعا غوغا کردن و میتونن به آینده بسیار درخشانی برای ایران رقم بزنن. و یعنی که هیچ همش بدبختیه، بدبختر از حالا میشن، این رژیم بدبختر میشه، ضعیفتر میشه، یا کوتاه میاد یا اونها برنده میشن و در هر صورت ما بازنده خواهیم بود.
همیشه مردم کشورهایی که با هم نباشن ضرر خواهند کرد. امیدواریم که همیهنان عزیز تو سازماندهی شعارهای شبانه پشتبانی اینها فقط سازماندهی ما هستش، ازدیاد ما هستش با این شعارهای پشتبانی، و از این راه هستش که با اطمینان کامل میتونین یک تظاهرات روزانه رو بذارید، با اطمینان به این که تو اون تظاهرات بسیجی و سپاهی هم به ما میپیوندن. ولی این سازماندهی رو ما تو شعارهای شبانه احتیاج داریم انجام بدیم، که الانم متوجه شدم شما فرمودید که از مردم خواستن که شعارهای الله اکبر بدن، در حقیقت دارن مبارزه میکنن با این سازماندهی. ازتون خواهش میکنم در شعارهای خودتون از این جمله الله اکبر، یعنی همین اشغالگری ما با این شعار شروع شد، دنبال این نرید و خودتون با شعارهای خاص خودتون که مربوط به آزادی ایرانه، مربوط به نجات ایران و مخصوصا سازماندهی شما عزیزان، هر صدایی من فکر کنم فقط فریادم بکشید، شعارم ندید اولش، هیچ شعاری هم ندید فریاد بکشید، موجب میشه که 5 تا از دوروریاتونم تو این فریاد زدن بهتون اضافه بشه. وقتی صدای این فریاد زیاد بشه، خودتون شعار درست میکنید با راحتی، با اطمینان کامل. ولی در وهله اول مسلما با جوی که در داخل کشوره، ما انتظار هر روزهای اولو نداریم که ریسکی بکنید، ولی فریاد کشیدن و داد زدن فکر نکنم مانعی داشته باشه برای جمع شدن. خواهش میکنم.
بله کاملا، من همینجا گفتگو رو با شما به پایان میرسونم، چون بهترین نتیجه گیری ها رو کردین شما. درست اینه که واقعا ما با هم باشیم و اشتباهات گذشته رو نکنیم. در گذشته مردم میرفتن به بی بی سی گوش میدادن، به صداهای خارجی گوش میدادن، امروز پایگاهی وجود داره که اخبار کاملا تحلیل درست بکنن بدون صحبتهایی که در مسیر منافع نفتی به خصوصی باشه. این پایگاه وجود داره. خب ما میدونیم که این برنامه در ایران بسیار شنوندی داره و به خصوص اونایی که توی نظام بودن یا هستن گوش میدن، اونها به هر حال میدونن که وضع این نظام به چه حالیه. و من واقعا تقاضا دارم که چون که واقف هستن به وضع این رژیم، به اشتباهاتش، به عدم صلاحیتش، اونهایی که تو هستن و اونهایی که جدا شدن، این صدا رو تکثیر کنن با استفاده از امکاناتی که در اختیارشونه، که شناسایی دشمنه و در ضمن شناخت درست از نیروهاش، شناخت درست از وسایل پخش خبر، از این استفاده کنن برای اطلاع رسانی به هموطنان و تشویقشون به قیام، که در آینده اونها تقریبا در گروه این قیامه. چون اگر این رژیم بمونه، تنها رایی که داره که در مقابل آمریکایی‌ها کوتاه نیاد و حکومتش رو حفظ کنه، اینه که باشون به جنگ بره، و وقتی جنگی پیش بیاد این سپاهی ها و بسیجی ها خواهند بود که نفله خواهند شد، بنا مردم عادی که تو خونشون نشستن. قبل از اینکه به اونجا برسیم که همین یه ریزه خاک هم که آلوده نشده، این یه ریزه ابنیه تاریخی که نابود نشده، تا اونجا که نرسیدیم یه کاری بکنن و این رژیم رو سرنگون کنن. به خصوص که اونهایی که تو هستن و شناخت کاملی از دشمن دارن.
خیلی خیلی سپاسگزارم و متشکر از اینکه از تایمتون بیشتر استفاده کردید.
خواهش میکنم. من یک شنبه بکنم بعد بیشتر همه حرفا یک شنبه رو من زدم، ولی خب بیشتر اشاره خواهم کرد به جزئیات این افشاگری تقلبی آمریکا و مسائلی که پیش خواهد آورد رو هم رفته روی ایران.
خیلی سپاسگزارم. خیلی هم سپاسگزارم از اینکه لطف میکنید با ما هستید و این اطلاعات رو به ما میدید. به هر حال این مسائل در سطح دنیا تو خبرها تو اینترنت تو هستش که شما از اونا رو ساعتا وقت صرف کنید میکشید بیرون و اون نکات اصلی که به درد ما میخوره رو برای ما خلاصه میکنید. واقعا از این لطف و میهن‌پرستیتون، از این وظیفه ملیتون سپاسگزارم.
خواهش میکنم. من در اختیارتون هستم. حالا یک چیزی هم به دستم رسید، این مموری پخش کرده در مورد یک کسی که میگفتن جندالله گرفته و اون طرف گفته که بله ما داریم در اصفهان بمب اتم میسازیم. حالا چهار روز که میگیرن اصفهان هم قشنگ بمباران میکنن در اثر این دروغی که این جندالله تقلبی تو دهنه یه بابایی باشه. بعد بهش گفتن کی این کارو میکنه، اسمش چیه؟ اون متخصص اتم حاجی، فامیلش چی چیه؟ آقازاده. ما رو مسخره کردن که واقعا مملکت ما رو لیل آورده کنن که هیچ وقت این قدیمی ترین مملکت دنیا نتونه. ببینید ایران رو من مثل درخت عظیمی دیدم که این عرب ها که اومدن قطعش کردن و این ریشه های عظیمی داشت. ریشه مثل میدونید که درخت گنده رو بکنن قطع کنن ریشه هاشو نمیتونن بکنن، باید جرزخال بیارن. اینا اون جرزخال نداشتن، این ریشه ماند و یک درخت نهالی در آورد. اون نهال رو قطع کردن، دوباره قطع کردن و الان ریشه مونده. این دفعه دیگه میخوان ریشه رو خود کنن که هیچی نمونه. واقعا باید هموطنان ما اونایی که توی بسیج یا سپاه رفتن به خاطر به هر حال کار نظامی دوست داشتن و چیزهای دیگه و از این رژیم زدن، حرکتی بکنن این مملکت رو نجات بدن، این رژیم رو ساقط بکنن، که چون این بمانه هیچ چی در ایران نخواهند.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بعد پس من تا یه شنبه به شما به درود میگم.
بله بله، درود بر شما. خدا
درود بر شما.